نقل و انتقالات تمرکز کنند، حداقل برای به دست آوردن بیچون و چرای سهمیه در سال آینده. با 442 بمونید.
دقیقا 30 دقیقه ساعت 6 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. ما توی پارت دوممون در مورد موضوع جنجالی این روزهای فوتبالمون که مربوط میشه به در واقع ادعای لیگ برتری بودن هر دو باشگاه نفت آبادان و به مثل رفسنجان هم صحبت خواهیم که حالا انشالله مدیرشون در مورد این موضوع با هم گپ میزنیم. اما معارضا قبل اینکه بخوایم بریم سراغ آقای تاجانی، یه نکته رو در مورد سعید دقیقی گفت. یکی از اتفاقات عجیب باشگاه ما همین سعید دقیقیه که الان وضعیت رو باشگاه پیکان و علارغمی که مدیر عامل باشگاه گفته بود که ایشون نیست مدیر عامل ما، توی سرمربی ما، ولی در تمرینات هست. دیروز هم تیمش رو هدایت کرد و هرچند که تیمش هم باخت یکیچ به گلگار، ولی من متوجه نشدم واقعا تو باشگاه پیکان داستان چه شکلیه.
واقعا اتفاقات عجیب تو فوتبالمون این چند وقته زیاد افتاده. آقای بابازاده، آقای پور موسوی رو گفتیم، آقای دقیقی رو گفتیم و الان صنعت نفت آبادان هم سرمربیش معلوم نیست که حالا بعد خب همین داستان صنعت نفت، نمیدونیم صنعت نفت تیم لیگ برتریه، مس تیم لیگ برتریه،
جشن قهرمانی، جشن صعود گرفت مثل چیز نفت آبادان.
اصلا عجیب، اتفاقات عجیب و غریب به رقم
میخوره. مثل رفسنجان میگه اصلا کلا ما نیافتادیم.
مثل رفسنجان هم ادعاش اینه که آقا من در دادگاه کس شکایت کردم، ولی یه پوینتی وجود داره. این نکته خیلی مهم اینه که شما باید اول در مراجع قانونی ذی صلاح فدراسیون فوتبال بری شکایت کنی، به پاسخ نرسی، بعد که اینجا پاسخ نرسیدی بری به فیفا شکایت کنی، باز هم در فیفا هم به نتیجه نرسی، بعد بره تازه کس.
ما ببینید همیشه پله آخر میرین دیگه، پاونو یه هم میزه پله بیستم.
بررسی این پرونده توی کس یا حالا مراجعی که مثل فیفا هست، حالا نمونهش که استقلال بود دیگه، فیفا چقدر طول کشید تا یه استعلام به اینا بده، یه پاسخ بده. این میره یه هم میبینی مثلا یه نمونه دیگه هم داشتیم باشگاه انس که از پرسپولیس شکایت کرده بود، رسیده بودیم به فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا،
اونا هنوز
دنبال شکایتشون بودن. این طول میکشه، ما دیگه نهایتاً یک ماه دیگه لیگ رو خواهیم داشت. آره. و تکلیفش باید مشخص
من بشه. من با این اوصاف فرض فکر می‌کنم دادگاه کس خیلی امیدوار نیستم چیز کنه، اعلام نظر بکنه، چون میگم اون فرآیندهای اولیه‌اش انجام نشده. حالا آقای تفکری الان میاد خودش رو خط دماری صحبت می‌کنیم
باشه. با احترام مجموعه مثل رفسنجان فکر می‌کنم باید خدافظی کنیم
و باشه. یه مشکل دیگه هم به وجود خواهد اومد از قبل حضور مثل رفسنجان.
شهر بابک چون صعود کرده مالکیت مشترک.
ببین الان ای اف سی میگه بس مالکیت مشترک که تعارض منافع دیگه، میگه آقا دو تا باشگاه نمیتونن که یه مالک داشته باشن. الان مثل شهر بابک و مثل رفسنجان هر دو یه مالک دارن دیگه، شرکت ملی مثل. یه مشکلی هم اون طرف ای اف سی براشون به وجود. نمیدونم واقعا چرا فدراسیون در این زمینه، حالا میگن خود دوستان هر وقت اومدن رو خط در موردش با هم دیگه صحبت میکنی. آقای محمد محمدی هم به عنوان مدیر عامل که نه، به عنوان سرپرست جدید باشگاه آلومینیوم هرا که انتخاب شد. در مورد آقای محمدی من هنوز متوجه نشدم چه جوری داستان. ایشون در مقطعی مدیر عامل باشگاه سایپا بود، صبح ایشون من یادمه که حکم گرفت، بعد از ظهر برکنار شد. البته قبلش دو سه ماه سرپرست بودن، بعدش رفت فولاد، بازم اونجا مدت زمان کوتاهی سرپرست باشگاه فولاد بود، الان اومده آلومینیوم عراق. و حالا اینکه سبقه همه باشگاه ها صنعتی یه جوری، حالا اون یه وجه ماجرا، و اینکه چقدر ایشون اونجا بتونه دووم بیاره، اون مشکل بحث چیزی که دمارش وجود داره حل بشه، نشده نمیدونم. امیدوارم که در واقع این بار دیگه میگن تا سنش بازی نشه، امیدوارم بار سوم دیگه مسئله حل و فصل بشه دیگه.
حالا این اتفاق هم رقم خورده،
هرچند که پیروز قربانی هم سرمربی آلومینیوم گذاشتن.
دقیقاً داره اتفاقات لیگ برتری ما خیلی عجیب رقم میخوره. بحث میگم والا نیمکت صنعت نفت هم اگه لیگ برتری باشه خودش یه موضوعی هست.
بعید میدونم با محمد خلیفه بخوان ادامه بدن.
منم بعید میدونم طبیعتا. من حتی شنیدم با محمد با خلیفه ادامه میدن، ولی نه محمد با امیر خلیفه است میخوان صحبت کنن.
امیر خلیفه که از استقلاله.
همین دیگه، دقیقاً نکته همینه. و آیه خلیفه است دو تا باشگاه در حالی که داشتن در واقع این بحثو انجام میشد، دو سه تا باشگاه گزینه بودن. فکر کنم فجر بود یکیش، یکی همین صنعت نفت. الان سیروس پور موسوی هم شنیدم گزینه صنعت نفته، و حالا از کی رفت آقای پور موسوی، چجوری میخواد برگرده، اینا همه ابهامات لیگ برتر فوتباله که ما این سال باش روبرو هستیم و دیگه باید ببینیم چه اتفاقی می رقم می
خواهد. الان فجر سرمربی نداره امسال، ساسان همچنان دنبال گزینه هم، میگن ایشون رو می خواهیم بیاریم، اون یکی رو می خواهیم بیاریم، اون یکی رو می خواهیم بیاریم. و هرچند که فعلا تکلیف نیمکت رهبری نساجی معلوم شد، آیه مشتبه حسین رفت اونجا، ولی خب نساجی هم تو این چند فصل خیلی تغییرات داشته، این تغییرات زیاد خیلی به نظرم کارو سخت خواهد کرد. بر ترتیب حالا ببینیم که انشالله داستان به چه صورتی خواهد شد دیگه. ولی کن این اوضاعی که لیگ برترمون داره جلو میره، نمیدونم واقعا، ما خیلی سریع داریم فصل قبلو تموم کردیم، این فصل آینده رو خیلی سریع داریم راه میندازیم دیگه. واقعا تیمو فرصت آماده سازی به اون صورت،
تازه با اون همه تغییرات،
با اون همه تغییرات،
یعنی مثلا تیمای بزرگ دنیا رو نگاه میکنی با چند تا تغییر کوچیک میرن فصل بعد.
بسیار عالی. خیلی خب، ارتباطمون با عزیزانمون در هر دو تا باشگاهی که الان داشتیم صحبتشون میکردیم برقرار هست. آقای مهندس موسوی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه نفت آبادان، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
قربون شما برم. آقای امیرفرشاد تفکری عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه مصر رفسنجان، به شما سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای بابازاده، همکارانتون و شنوندگان عزیز در سراسر ایران عزیز.
خیلی متشکرم.
و جنابعالی موسوی که الان متوجه شدم ایشون هم روی خط هستن.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابعالی تفکری عزیز، دوست خوب و
آقای تفکری. خیلی ها میگفتن که این حرکت هایی که داره باشگاه مس انجام میده در واقع آخرین لحظه پشیمون میشن میان بازی هم میکنن و این حرفا، ولی نکردین. چجوری بود؟ اضافه میکنم برای اولین بار تو فوتبال ایران بود که یه مدیری به حال پای حرفش وایساد، گفت آقا نمیایم.
به هر حال این صحبتی بود و این داستانی بود که ما از شروع تصمیم سید رئیسه فدراسیون فوتبال معترض بودیم که این تصمیم کارشناسی نشده ای هست و در واقع اون سازوکار لازم رو در هیئت رئیسه دوستان رعایت نکردن و این تصمیم گرفته شده و اینکه حالا هی ما خواسته باشیم این هیئت رئیسه رو چماق کنیم در سر باشگاه بزنیم، در سر به هر حال فوتبال ایران بزنیم، که این که نشود. مگر میشه مثلا سید رئیسه که وحی منزل نیست؟ اونام دوستان اشتباه میکنن، اونام دوستان کسایی هستن که دو سال پیش به دنبال ما بودن، پیش شونی ما رو ماش میکردن که بهشون رأی بدید. خب این اتفاق الان افتاده، الان مثلا هیئت رئیسه بگه که آقا تیما از این به بعد میخوان برن تو زمین فوتبال تو ایران، هر تیم 12 بازیکن داره همراه خودش، باید بگیم درست میگه. خب یه جایی هم دوستان اشتباه میکنن. به هر حال این چیزی هستش که ما به دنبال این بودیم که عدالت در این تصمیم رعایت بشه و اصلا عدالت رو کار نداریم، قانون رعایت بشه. آقا همون قانون رو رعایت کنیم. ما 10 دلیل قانونی آوردیم که این تصمیم درستی نیست، ولی دوستان یک دلیل در واقع قانونی نیاوردن که بگن نه این دلیل درستی هست. ما اصلا، من بارام توی این مدت صحبت کردم، اصلا خدا شایده بحث ما صنعت نفت آبادان، من بارام گفتم تیم دوست داشتنی، ریشه دار، هوادارای خونگرد. واقعا من خودم از زمانی که یادم عبدالرضای برزگری فوتبال بازی میکرد در نفت آبادان بودم
حسون.
و اصلا آره واقعا ما دنبال بحث چه تیمی رو در روی مباشه نبودیم. برحال آبادان زمانی که در واقع این مصوبه صورت گرفت، شانس پلی‌آف داشت، سایپا داشت و پارس جنوبی.
شما کلن چیز بودین دیگه، با کلیت پلی‌آف مخالف بودین.
آره ما،
یعنی الان اگه مثلا سایپا می اومد بالا همین نظر رو داشتین؟
فرقی نمی کرد. آره ما اصلا هیچ خدایی نکرده جسارتی نکردیم و نمی کنیم به برحال باشگاه خوب صنعت نفت آبادان، هوادارهای عزیزش. اصلا ارتباط ما بحث در واقع خود تصمیم و مصوبه هیئت رئیسه بود که فعلا وایسادیم. هر آن چه که عدالت باشه قطعا به دنبالش هستیم، به دنبال این هستش که قانون رعایت بشه. بقیه‌اش هم واگذار کردیم به خدا. ما اون چیزی که باید راحت باشیم و آسوده خاطر باشیم، وجدانمون هستش که واقعا صدمون رو برای حقوق در واقع باشگاه و مطالباتی که باید انجام دادیم انجام دادیم. بقیه‌اش هم دیگه توکل به خدا.
آقای تفکری، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین جناب آقای موسوی سلام عرض می‌کنم. برنامه‌تون چی است در صورتی که فدراسیون فوتبال و یا حالا محاکمی که بهشون مراجعه کردین حکم بدن که این بازی باید برگزار می‌شده و شما بازنده مسابقه هستید، برای فصل بعد چی کار خواهید کرد؟
من عذرخواهی می‌کنم، من شما رو نشناختم.
من شادمان هستم قربان.
به هر حال آقای شادروان، ما همینطور که در واقع اواخر صحبتام هم گفتم، این که منتظر موندیم تا ببینیم که این تصمیم به کجا خواهد رسید. در حال دیدم که شما لابلای صحبتتون گفتیم تو اون مسیر اعتراض شکایت ما جد تهی نشده. بله ما در واقع تمام مدارکی هم که دادگاه عالی ورزش نیاز داشت همین بود. آقا ما در واقع اعتراض و شکایتمون رو به کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال انجام دادیم.
آه یعنی قبلا این اعتراض ها رو کرده بودین به کمیته انضباطی؟
بله آقا بازه ما جوابی نگرفتیم. بعد در واقع دادگاه کرد از ما این مدارک رو خواست، ما مدارک رو براش ایمیل کردیم که آقا ما این مسیر رو رفتیم ولی جوابی به ما ندادن. و خب پیگیر هستیم ببینیم که در واقع
عرض بنده این بودش که این در واقع شکایت به مراجع قضایی بین المللی یه مقداری زمانبر هست و ما هم فاصله زیادی تا شروع مسابقات لیگ نداریم. اگر پاسخی نیاد اون موقع چی کار میکنید؟
بله ببینید روال قانونی که دنیا به آخر نرسیده، ما مسیر قانونی خودمون رو دنبال میکنیم، حتی اگر قرار شده بریم لیگ یک فرق نمیکنه.
یعنی آماده
داری؟ یعنی بازی میکنی در لیگ یکم؟
100% ما به دنبال احقاق حقمون هستیم. اگرم که جوابی نیومد یا با همین شرایط خود فدراسیون و هیئت رئیس و سازمان دید باز هم مصر بودن که تصمیمشون درست است، بله ما باید این در واقع سیکل قانونی کار رو دنبال کنیم. بله. ولی این دلیل نمیشه که به هر حال ما از اون سمت قضیه پیگیر نباشیم.
آقای موسوی شما چطور؟ شما الان برای هر دو بچه داستان آمادگی دارین؟
خدمت شما عرض کنم که مطمئنن خب ما چون تو کوران مسابقات بودیم از نظر آمادگی جسمانی و فنی تیممون آماده است، ولی خب خودتون میدونید تیم لیگ برتر به هر حال نیاز به تغییرات داره و اینکه بازیکنانی که قراردادشون با ما تمام میشه و بازیکنان با کیفیتی که واقعا در لیگ برتر نیاز هستش خب مستلزم زمان هست، با توجه به اینکه
همینو میگم
لیگ برتر بازیکنان تمرین نکردن متاسفانه تو این فکر میکنم حداقل 5 ماه، حالا 5 ماه که میگم شاید بازیکنان خودشون تمرینات شخصی داشتن ولی خب تمرینات گروهی و تیمی فوق العاده تاثیرش بیشتر. همونطوری که من خودم میدونم تو این نیم فصل دوم بعد از دو تا بازی که جنگ شد ما تا به هر حال اومدیم که آماده بشیم متاسفانه دیدید نتایج خوبی رو کسب نکردیم و شاید همونطوری که جناب آقای تفکری هم گفتن به هر حال واقعا مشخص نبود کدوم تیم به عنوان تیم سوم میاد و ما بر همین اساس مدت زمانی که واقعا داریم بسیار محدود کم هست، چون تو این مدت زمان کم هم ما باید وضعیت به هر حال بازیکنامون وضعیت مالیمون و تمامی مسائل اداریمون رو
بررسی کنیم. الان شما میخواهید آقای موسوی شما الان بازیکن میخواهید بگیریم، میخواهیم بگیم برای لیگ برتر بیا با من بازیکن، میخواهید بگی لیگ یک بازیکن. چرا؟ چون اصلا رقمش فرق میکنه، به قول معروف فضاش خیلی فرق میکنه. اینجوری نمیشه که ما بازیکن بگیریم بگیم اگر نشود بیا لیگ یک بازیکن آقای لیگ برتر، این که اصلا نمیشه.
من فکر میکنم فدراسیون توی همین هفته یعنی ابتدای همین هفته باید تکلیف رو مشخص بکنه، حالا با توجه به این که دوستانمون من میگم جناب آقای تفکری ما برای ما هم همونطوری که جناب آقای تفکری فرمودن فرقی نمی‌کرد، به هر حال تیمی که در انتهای جدول بود با تیم سوم مسابقه میداد. حالا من
نه شما تو یه چیزی با هم مشترکین جناب موسوی، در بلا تکلیف بودنتونه، هم شما هم آقای تفکری در بلا تکلیفی مشترکین.
بله
یعنی الان نمیدونین شما لیگ برتری هستید یا لیگ یکی هستید.
حالا ما امیدوار هستیم که من فکر میکنم حتی میگم اگر روز شنبه مشخص بشه بهتر از روز یک شنبه است، واقعا همونطوری که حضرت عالی هم الان فرمودین بازیکنان باید ما بدونیم تو چه سطحی و با چه وضعیتی و با چه قیمتی به هر حال بازیکنان رو به خدمت بگیریم.
ما از اون نکته نداری؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای موسوی و بهشون خسته نباشید میگم، نمیدونم تبریک بگیم یا نگیم صعودشون به لیگ برتر چون واقعا بلا تکلیفم. ولی خب سوالم این است که سرنوشت نیمکت تیم صنعت نفت برای لیگ برتر و در صورتی که حالا بخواد لیگ یک بازی بکنه و اینا چیه؟ شما الان نیمکت مربیگریتون یک مربی موقت رو انتخاب کردید و بعد ببینیم که آیا برای لیگ برتر برنامه‌ای دارید، چون صحبت بازگشت آقای پورموسوی هم هست الان تو رسانه.
خدمت شما عرض کنم که مطمئن باشید هیئت مدیره محترم از همون روزی که بازی به هر حال انجام نشد و ما فردای اون روز جلسه داشتیم و فردا باز هم ما جلسه بسیار مهمی رو داریم با جناب آقای هاشمی و دیگر دوستانمون. ما بر اساس این که به هر حال میدونید که با توجه به این که مثل خوب رفسنجان به هر حال تو بازی پلی‌آف شرکت نکرد، ما واقعیت رو بر این میذاریم که انشاءالله ما لیگ برتری هستیم و باید هم با چون ما زمان نداریم. یعنی شما نگاه کنید ششم قرعه کشی هستش، 22 یا 23 شروع بازی هست. حالا این نهایتا هم بخواد یک هفته لیگ عقب بیاد حد اکثر،
یعنی
مدت زمان بسیار زیادی واقعیتش نیست. و خب اینا همش چالش های هستش که الان وجود داره دیگه. به هر حال
دقیقاً
جنگ باعث شد که خیلی از به هر حال معادلات به هم بخوره. یعنی واقعا یکی از مسائلی که مشکل شد بحث جنگ هستش. حتی ما نمیدونیم الان شرایط به هر حال به چه صورت پیش میره، با توجه به اینکه شما الان نگاه کنید در جبهه جنوبی و جنوب غرب کشور الان جنگ شدت داره. به هر حال تیمایی که اگر توی لیگ برتر توی اون محدوده باشن، حتی الان فجر سپاسی رو شما نگاه کنید، به هر حال مرتبا استان خوزستان که خود ما هستیم و استان فارس و دیگر
الان امیدواریم ان شاء الله این قضیه حل و فصل بشه به هر شکل و کیفیتی که به عزت کشورمون کمک بکنه. منتهای مراتب یه نکته مهمی از تفکری عزیز، جدای از همه این مسائل یه مشکل دیگه هم باهاش روبرو هستن، اونم بحث در واقع صعود تیم مثل شهر بابک هست به لیگ برتر. آیه تفکری، الان این تیم AFC مشکلی براش ایجاد نمیکنه، تعارض منافع پیش نمیاد، مالکیت مشترک مثل شرکت ملی مس ایجاد دردسر نمیکنه برای شما در صورت لیگ برتری شدن ها؟
بله آقا بابازاده، اصلا این داستان هیچ ارتباطی نداره. اون چیزی که تو این چند روز برای من اتفاق افتاد این حمایت 100% مدیرعامل شرکت مثل سرچشمه آقای مهندس صالحی، عضو هیئت مدیرمون آقای مهندس هاشمی و همینطور شخص آقای دکتر فیض اردکانی مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران و آقای احمدی به عنوان مدیر کل تربیت داد. یعنی همه پای کار بودن که حداقل ما اون هزینه‌ای که لازم داریم، فرانک سوئیس و دلاری که نیاز داریم برای اینکه بتوانیم شکایتمون رو به ثبت برسونیم، همه پای کار بودن.
نه نه اینو نمیگم، من بحث در واقع مالکیت مشترک شرکت ملی مس رو میگم.
بله همین صحبت میخوام انجام بدم.
بله بله.
مالکیت مشترک رو آقای بابازاده با یه صورت جلسه و صورت جلسه سه بندی میتونن کارشو انجام بدن. این همه شرکت زیر مجموعه صنایع ملی مثل ایران هست، میتونن با یه صورت جلسه تیم در واقع حالا یا مثل کرمان، مثل رفسنجان، مثل شهر بابک، مثل سنگون، مثل پاریز.
حالا آخه ما یکیشون لیگ برتر، یکی لیگ یک، دوتایی با هم تو لیگ برتر میشه؟ ما رزوم میشه همچین چیزی؟
میشه. من فکر کنم منظور آقای تفکری اینه که معمولا شرکت های مالکیت یکسان بله، به هلدینگ های زیر مجموعه واگذار میکنن مالکیت رو.
ما اگر این کارو
زیر مجموعه واگذار میکنن با نام اون شرکت، با نام شهر اون، مثلا شهر بابک. خب این قابل حل هست قطعا. شما یادتونه اون زمانی هم که در واقع اولی اتفاقی که رقم خورد، تراکتور و در واقع ماشین سازی تبریز مالکش آقای زنوزی بود، این اتفاق افتاد و نتونستن کاری را که انجام بدن که ماشین سازی به این سرنوشت گرفتار شد.
آقای تفکری، یک سوالی که من حضورتون دارم اینه که خیلی از هوادارا من دیدم که گفتن آقا این بازی کردن شما در این پلی آف هیچ در واقع مداخله‌ای در شکایت شما نداشت، یعنی شما هم میتونستید شکایت کنید هم میتونستید بازی کنید و اگر مثلا شکایت بازی رو مثلا میباختید میتونستید برید اون مسیر رو ادامه بدید. اگه میبردید که
ما تمام این بررسی‌ها رو از اون تیم حقوقی در واقع که پشتوانه بحث شکایتمون به کس بود و هماهنگ کردیم. ببینید اگر ما حضور پیدا می‌کردیم در مسابقه پلی آف، فارغ از هر نتیجه‌ای پرونده برای دادگاه عالی ورزش بسته می‌شد، میگفت شما قبول کردین که همین قانونی که شکایت کردین رو رفتین قبول کردین بازی کنین، عملا پرونده بسته میشد و راه شکایت برای ما دیگه ادامه نخواهد داشت.
بسیار عالی. خیلی خوب، پس این که امیدواریم ایشالله این هفته. زمانی هم به شما نگفتن که دادگاه کسی، یعنی نگفته به شما چه تاریخی اعلام رأی میکنه؟ هنوز در این مورد اطلاعی شما هم ندارین؟
فقط این آخرین خبری که میتونم بهتون بدم همین که دادگاه عالی ورزش در واقع حکمیت این کار رو قبول کرده و پذیرفته این پرونده رو.
اون شکایت کیسای اورجنت یا امرجنسی رو شما انجام دهید یا مسیر معمول رو دارید انجام میدید؟
نه مسیر معمول هنوز به اون مرحله.
آها، چون یه هزینه بیشتری میگیره دادگاه کس.
اگر قبول نه مثل حالت استیناف خودمون دیگه.
نه دادگاه کس یک باشگاه پرسویس داشت این مسیر رو میرفت که اون تورنمنت رو برگزار کنه، یه هزینه اضافه برگزار میکنن، فورس ماجور رای میدن،
سریعتر رای بدن،
مثل کاری که علی بیرامند کرد و باطل کرد اون.
فعلا شما در حال نمیدونم والا پس زمانی به شما نگفتن؟
بله زمانی نگفتن و اینو خواستم عرض کنم که هم دیروز ایمیلی برای در ما اومد که ما داورمون رو مشخص کنیم، هم یه ایمیلی ساعت 11 برای فدراسیون فوتبال اومدی که در واقع فدراسیون هم داورش رو مشخص کنه. عجب. این نشان میده که خود دادگاه عالی ورزش همون کرد در واقع پذیرفته که صلاحیت و قابلیت رسیدگی به این پرونده رو داره.
بسیار عالی. آقای موسوی فکر میکنم همچنان باید دست به دعا برداریم این رأی زودتر بدن وگرنه گرفتاری دارید قربان.
آره دقیقاً آقای موسوی هم که واقعا یک انسان شریف با شخصیت و دوستان بنده هم هستن، ایشون هم واقعا شرایط سختی دارن، واقعا فشار زیادی روشون هست، ولی من واقعا براشون آرزوی موفقیت میکنم که در حال مسیر و جایگاهی که هستن بتونن واقعا
اینشان.
آبادان کم تیمی نیست، آبادان به هر حال
درسته
بیشتر فوتبال ایران هست و ما اصلا بحثمون بحث
نه 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 بحث باشگاهی نداریم.
بله
میگم امیدوارم که انشالله زودتر این رأی صادر بشه، شما هم از بلا تکلیفی در بیاید آقای موسوی.
خواهش میکنم. البته دادگاهی که هستم اونطور که حضرت عالی فرمایش کردید بسیار زمان بره، چون ما برای بحث مثل شهر بابک به کس شکایت کرده بودیم و شاید
هنوز رأی اونو نداده به شما.
نه آی دکتر، ما تازه فورس رو هم انتخاب کردیم و زیاد شد.
این که حالو معمولیه،
ایشون معمولی، من فکر بگم حداقل 6 باز زمان میبره.
برای شما هنوز اون شکایتی از مثل شهر بابک جواب نیومده؟
ما کنسل کردیم.
ما کنسل کردیم. خیلی خوب. آقا از هر دو عزیز و هر دو بزرگوار ممنونم. آقای تفکر.
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون. قربون
شما. انشالله که هر چی خیر و صلاح پیش بیاد. قربون شما. زنده باشید.
ممنون از شما. جناب آقای.
آقای ارادت دارم آقای تفکر.
زنده باشید. سلامت باشید.
انشالله معید باشید. خدا حافظ هر دو عزیز. Out of context football.
خارج از چارچوب. طرفدارای اسپانیا و یامال یه جوری واسه ما شاخ شدن 19 سالگیش با 19 سالگی امباپه و جام جهانی بردنش مقایسه میکنن، انگار اون جامو یامال تنهایی برده. امباپه تو 19 سالگی نوناور تیم بود، بار تیمو به دوش میکشید، تو خون و اشک و عرق جبین غلطت تا اون جامو واسه فرانسه برد. یامال چیکار کرد؟ تنها کار مفید یامال تو این جام جهانی غذا خوردن تو رستوران ایرانی بود که اونم ممکنه بین کباب و خورش کرفس کرفس رو انتخاب کرده باشه. در این حد ازش ناامیدم. ولی به نظر درس مهمی که از این جام جهانی گرفتیم این بود که هیچ نوزاد غریبه ای رو هموم نکنیم. شما بچه خودتون هم هموم میکنید تا 5-6 سالگی جورش رو میکشید، بزرگ که میشه بهش میگید از گوشیم صدا نمیاد، یه تومن ازت میگیره، از رو سایلنت برش میداره، میگه درستش کردم. دیگه بچه غریبه که قطعا یه جام جهانی رو ازت میگیره. آرژانتینیا در حالی که کل دنیا یک ماه تمام متقلب صداشون کردن و خودشون انواع اقسام خطار کردن بدون کارت، انگوش بهشون خورد واسه شون پنالتی گرفتن، در خارج از چارچوب تن اقدام ممکن دارن از انواع تئوری‌های توطئه از جمله شرط‌بندی و فشار فیفا و دستکاری نتیجه تو فینال حرف میزنن. یعنی من فکر میکردم تو این جام با کیپ ورد و کوروساوا آشنا شدم، در حالی که آشنایی اصلی با سنگ پای بوینس آیرس بوده که بسیار مرغوب تر از سنگ پای ماست. همونطور که من بعد از بازی فینال با سنگ پای بوینس آیرس آشنا شدم، بازیکنهای آرژانتین هم بعد از فینال تازه موقع دست دادن با اونای سیمون آشنا شدن.
خیلی خب، یکی از دوستان گفته بود که وکیل باشگاه نفتم آقای هوشنگ نصیرزاده است توی دادگاهی که هستم. حالا فرقی نمیکنه، نفر فرقی نمیکنه که کی باشه کی نباشه. خیلی خب مرزم.
بله آقای بابازاده، خب آقای شادمان از تغییر تحول نیمکت بلژیک هم صحبت کردم. من داشتم نگاه میکردم خیلی از تیم‌ها در مسابقات جام جهانی، حالا فارغ از هر نتیجه‌ای که گرفته باشن، رفتن سراغ تغییر تفکر و تغییر ایده. مثلا کلوب اومد به تیم آلمان، یا مثلا فنبومل یک مربی جوانتر جانشین آقای رودی گارسیا پاوسن گذاشته شد. توی تیم مکزیک عملکرد خوبی داشت، نمیتونیم بگیم مکزیک خیلی ضعیف کار کرد، ولی خب آقای خاویر آگیره کنار رفت، آقای مارکز یک گزینه جوانتر رو بهش فرصت دادن و تغییر نسل اتفاق میفته. یعنی جام جهانی چون فاصله 4 ساله است، 4 سال ما با یه تفکر رفتیم جلو، مثلا حالا نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم، یه تفکر جوانتر رو جانشین کنیم یا آپدیت یا بروز کنیم تیم ملیمون رو. من دیدم که حتی یکی از تیم‌های آسیایی، یعنی تیم ژاپنی که عملکردش یه جوری بود که همه قابل احترام برای قاره آسیا بود،
تا ملت‌ها با حاجی موریا
تا پایان جام ملت‌ها صحبت، مربی تیم امیدشون رو گذاشتن سرمربی و خود همین آقای دلافونته سرمربی تیم جوانان امید بود شد سرمربی. بعد داشتم فکر می‌کردم اگه ما هم مثلا همچین کاری داشته باشیم، چون ما یه دلافونته ایرانی تا الان داشتیم، آقای حسین عبدی، نوجوانان و در واقع جوانان و بعد تیم امید و اینا. آیا ما واقعا تو فوتبال
میشه به نظر ساسان ما برد آقای عبدی رو بزنیم سرمربی بزرگ؟
اینا دیگه به فدراسیون فوتبال واقعا ربط داره دیگه، چرا نشه؟
همون نسلی که از نوجوانان با هم اومدن بالا دیگه،
ولی تصمیمی که
باید جوانان با هم بودن، امیدام الان با همن، اکثر بزرگان با همن.
اون روز آره، اون روز اون شب که داشتیم بازی رو گزارش می‌کردیم، در واقع اون گزارش واره رو داشتیم و مهمونی فوتبالی بود فینال جام جهانی، پیمان طالبی عزیز اشاره کرد که بدترین بازی‌ها رو هم انتخاب می‌کنن. الان یه لیستی اومده 10 تا از بدترین بازی‌ها رو انتخاب کردن که پاراگوئه و استرالیا اوله، ایران و بلژیک هم دهمه. یعنی بدترین کسل بازی. آره کسل کننده ترین بازی‌های جام جهانی انتخاب شده پاراگوئه و استرالیا است، بازی بعدی غنا پاناما، بازی بعدی انگلیس و غنا.
فینال رو انتخاب نکردن اون
فینال کسالت بارمون، پاناما و غنا و اینا خیلی چیزه، پاراگوئه بیشترین سهمو داشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دوستان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه همراهی کردید ما رو. امیدوارم این ماجرای باشگاه مثل رفسنجان و هرچند که نفت آبادان به خیر و خوشی تموم بشه و هر تیمی که واقعا حقش هست بتونه بیاد تو لیگ برتر قرار بگیره، هرچند که برای در واقع تیم چادر ملو این اتفاق نیفتاد، علارغم اون سه جانبه‌ای که برگزار کرد. مثلا نفهمیدم فدراسیون برای چی اون سه جانبه رو برگزار کرد، همچنان دیدیم که گلگهر رفت لیگ آسیایی و امیدواریم که از این تصمیمات اینجوری در لحظه دیگه برای فوتبالمون گرفته نشه. متشکرم، تا شیشه بعد از ظهر جمعه آینده علی.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن، تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم میکند. غلیظ‌تر، بصرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس ها.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه